صفحه 76، سفر بر روی اقیانوس آرام. بیش از 38 میلیون هکتار از کره زمین را آب فرا گرفته است و این در حالی است که تمامی سطح خشکی که ما بر روی آن زندگی می‌کنیم تنها چیزی نزدیک به 13 میلیون هکتار است. آب‌های جهان به 5 قسمت بزرگ تقسیم شده است. 1. اقیانوس منجمد شمالی. 2. اقیانوس منجمد جنوبی. 3. اقیانوس اطلس. 4. اقیانوس هند. 5. اقیانوس آرام. اقیانوس آرام از شمال به جنوب در میان دو قطب شمال و جنوب و از شرق به غرب در بین دو قاره آسیا و آمریکا امتداد دارد و همان گونه که از نامش پیداست آرامترین اقیانوس هاست. در حال حاضر برای من موقعیتی فراهم شده که می توانم تحقیقات خود را در این منطقه ادامه دهم. هنگامی که به محدوده اقیانوس آرام رسیدیم، ناخدانما به من پیشنهاد کرد و گفت: آقای پروفسور، الان ساعت 1 ظهر است. اگر مایل باشید برای بررسی موقعیت زیردریایی می توانید با من به سطح آب بیایید. آنگاه دکمه زنگی را 3 بار فشار داد و به دنبال آن تلمبه‌های مخصوص به سرعت مشغول تخلیه آب از مخزن‌های زیردریایی شدند. حرکت عقربه‌ها بالا رفتن زیردریایی را نشان می‌داد. پس از چند دقیقه ناخدا گفت: ما هم اکنون بر روی آب هستیم. سپس من به همراه ناخدا از نردبان آهنی وسط زیردریایی بالا رفتم. بدنه زیردریایی حدود 80 سانتی متر از سطح آب بالاتر قرار داشت و من از روی عرشه به خوبی می توانستم شکل دقیق زیردریایی را تشخیص بدهم. بدنه زیردریایی پوشیده از قطعات پولادینی بود که به شکل سفال روی بام‌ها در کنار هم ردیف شده بود و شباهت عجیبی به لاک خزندگان عظیم زمینی داشت. اینک در می‌یافتم که چرا ناظرانی که از فاصله دور زیردریایی را مشاهده می‌کردند، آن را یک قول دریایی می‌پنداشتند. سطح اقیانوس بسیار آرام بود و نسیم خنکی می‌وزید. آسمان آبی و صاف بود و تا دور دست افق چیزی بر سطح اقیانوس دیده نمی‌شد. ناخدا با دستگاه مخصوصی که به همراه آورده بود ارتفاع خورشید را اندازه گرفت تا از این طریق عرض جغرافیایی منطقه‌ای را که در آن قرار داشتیم به دست بیاورد. حدود ساعت 12:05 ناخدا گفت: آقای پروفسور، ما اینک دقیقاً در 37 درجه و 15 دقیقه طول غربی قرار داریم. با دستپاچگی پرسیدم: از کدام مبدأ؟ امیدوار بودم که با شناخت مبدأ حرکت ملیت او را حدس بزنم. ناخدا که به شکل زیرکانه‌ای مقصود مرا دریافته بود لبخندی زد و گفت: من از روی نصف و نهار پاریس، گرینویچ و واشنگتن کار می‌کنم، اما حالا به خاطر حضور شما نصف و نهار پاریس را مبدأ قرار دادم. با این پاسخ زیرکانه احساس کردم تیرم به سنگ خورده است، چون به هر حال توانسته بودم ملیت او را حدس بزنم. با این وصف سرم را به علامت احترام خم کردم و او دنباله سخنانش را گرفت. اینک ما در 300 مایلی کرانه‌های ژاپن هستیم و از این تاریخ که 8 نوامبر است تحقیقات خود را آغاز می‌کنیم. در طول سفر شما می‌توانید تفحصات علمی خود را ادامه بدهید. کتابخانه، وسایل و نقشه‌های من نیز در اختیار شماست و احتمالاً اگر با مشکلی مواجه شدید می‌توانید با من تماس بگیرید. حالا من برای مشخص کردن جهت زیردریایی شما را تنها می‌گذارم و شما می‌توانید کارتان را شروع کنید. پس از رفتن ناخدا افکار عجیب و سوالات گیج‌کننده مغزم را انباشت. راستی این مرد عجیب و حیرت انگیز کیست؟ بیش از 1 ساعت در این اندیشه ها غوطه‌ور بودم بیان که هیچ جواب قانع کننده ای برای سوالای خود بیابم. عاقبت با خستگی سرم را بر روی میزی که پشت آن نشسته بودم خم شد. پس از چند لحظه سر برداشتم و به اطراف چشم دوختم. در همین وقت نقشه بزرگی که بر روی دیوار اتاق قرار داشت توجهم را جلب کرد. نقشه بزرگی بود که جریان رودهای دریایی در آن به دقت مشخص شده بود. البته اطلاع دارید که همانند رودخانه‌های موجود در خشکی، در میان آب‌های اقیانوس و دریاها نیز جریان‌های رودمانندی وجود دارد که تاکنون 5 جریان مهم دریایی کشف و نامگذاری شده است. از جمله جریان گلف استریم و کرسیو که این دومی در ژاپنی به معنای رودخانه سیاه است و از خلیج بنگاله آغاز شده و پس از پیمودن کرانه‌های آسیایی اقیانوس آرام تا جزایر آلاوستین ادامه می‌یابد. زیردریایی در امتداد این جریان پیش می‌رفت. کوشیدم خشکی‌های اطراف این جریان را به روی نقشه پیدا کنم. در همین هنگام صدای ندند و کنسیل به گوشم رسید. آن دو با تعجب بسیار از عجایب این سالن صحبت می‌کردند و از دیدن آن مجموعه عجیب و شگفت‌انگیز در حیرت بودند. ندلن رو به من کرد و گفت: آقای پروفسور، بالاخره پس از این همه بحث آیا فهمیده اید که ما کجا هستیم و به دست چه کسانی اسیر شده ایم؟ با اشاره یه دست آنها را به نشستن دعوت کردم و بعد برای آنکه در مقابل سخنانی که می‌خواستم برایشان بازگو کنم شگفت‌زده نشوند، با لحنی آرام و متین گفتم: آقایان، ما همینک در زیر دریای ناوتیلوس که متعلق به ناخدا نما است میهمان هستیم و در حال حاضر در عمق 50 متری اقیانوس حرکت میکنیم. باور آنچه میگفتم در ابتدا برایشان مشکل بود و میپنداشتم که سر به سرشان میگذارم. اما هنگامی که تمامی شنیده ها و دیده های خود را به دقت برایشان توضیح دادم، تقریبا متقاعد شدند. معلوس ندلن با سردرگمی و تعجب پرسید، توانستید بفهمید که این زیر دریای چند نفر خدمه دارد؟ نه، تا به حال نفهمیدم، اما آقای ندلن، به شما پیشنهاد می کنم که فعلا از فکر فرار صرف نظر کنید، چون با شرایط موجود این کار ناممکن و محال به نظر می رسد. به گمان من بهتر است تا پیش آمدن یک فرصت مناسب صبور باشیم، تا بعد ببینیم چه کار می شود کرد. در همین موقع برق زیر دریایی به طور ناگهانی خاموش شد و تاریکی مطلقی همه جا را فرا گرفت. به نظر می رسید که بدنه زیر دریایی در حال شکافتن است. ندلن وحشت‌زده گفت، خب مثل اینکه دیگر به آخر خط رسیدیم و کارمان تمام است. ناگهان از دو دریچه بزرگ که در دو سوی سالن قرار داشت نور شدیدی شروع به تابیدن کرد و با روشن شدن سطح وسیعی از اعماق اقیانوس منظره بدی و شگفت‌انگیز پیش روی ما قرار گرفت. محض وحشت و نگرانی از درهم شکستن این دریچه‌های شیشه‌ای و نفوذ آب به درون زیردریایی لذت دیدار از این مناظر بدی را زایل ساخته بود. پس از گذشت چند دقیقه و اطمینان یافتن به استحکام این دیوارهای شیشه‌ای، چند قدمی پیش رفته و با اعجاب زدگی مشغول تماشای عجایب پیش روی خود شدیم. ندلن که گویا فکر فرار را از یاد برده بود با شگفتی گفت، خداوند ها، چه ماهی های عجیب و غریبی، چرا اینطوری حرکت می کنند؟ کنسیل گفت، آقای عزیز، شما فکر می کنید ماهی ها فقط همان چند نوعی که شما شکار می کنید هستند؟ ندلن که گویا از این حرف ناراحت شده بود گفت، این دیگر خیلی جالب است، یعنی شما می خواهید به من صیاد که در تمام زندگی کارم سر و کله زدن با ماهی و دریا بوده درس ماهی شناسی بدهید؟ کنسیل با لجبازی خاصی گفت، بله، و اگر مایل باشید درسم را از همین الان شروع می کنم. اما فقط به عنوان مقدمه باید به اطلاعتان برسانم که انواع ماهی ها حتی بیشتر از انواع مختلف پرنده هاست. کنسیل که به عنوان دستیار در کار تهیه مجموعه علمی با من همکاری می کرد، در این زمینه ها اطلاعات تقریبا جامعی داشت. پیش از بالا گرفتن این مجادله لفظی با اشاره دست آن دو نفر را به سکوت دعوت کردم تا با فراغ بال به تماشای این آکواریوم عظیم مشغول شویم. حدود دو ساعت در سکوت و با حیرت نظارگر ماهیان گوناگون و عجیبی که از پیش روی من رژه می رفتن بودیم. رویایی که تصاویرش همچنان در ذهن و روح من باقی بود. حدود ساعت 5 با راهنمایی مستخدم کشتی به اتاقهای خود رفتیم. پس از صرف یک شام لذیذ من ساعتی را به مطالعه و یادداشت کردن خاطرات خود مشغول شدم و بعد در حالی که غرق در شگفتی‌های این زیر دریایی و اعماق ناشناخته اقیانوس‌ها بودم به خواب فرو رفتم. بسته شد و چراغ‌های سالن بار دیگر روشن گردید. گویی از رویای شیرین و افسانه‌ای برخاسته بودیم، رویایی که تصاویرش همچنان در ذهن و روح من باقی مانده بود.